الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. این مسئله که مرحوم عثمان کاظم ازشون خوندیم و کسی هم حاشیه نداره که اگر چنون چه به فقیر مثلا گوسفند یا طلا و نقره مثلا یا 5 تا شتر به عنوان زکات دادن و یک سال موند باید زکاتشو بده هرچند فقیر باشه. این فرمایش ایشون بود، کسی هم حاشیه نداره. اینجا ما عرض کردیم که یه اشکالی هست اون روایاتی که ازش استفاده میشد که خداوند زکات رو در مال اغنیا قرار داده برای فقرا. ما دوسته تو روایت از خودمون خوندیم، یکم صبحیه این روایت هم یادداشت کردم که پیغمبر اکرم وقتی که معاذ و فرستاد به یمن، اینجا ما نشتیم وحین ما بعثن نبی صلی الله علیه و آله معاذن الی الیمن قال له فاخبرهم ان الله قد فرض علیهم صدقتن تو خذ من اغنیائهم فترد علی فقرائهم. صحیح بخاری جلد سوم صفحه 73 از این 4 جلدی که ما داریم. بله، این در مغازی زاره، در مغازی یعنی در جنگ ها. حالا بنظر نیست که این روایات ازش استفاده میشه که زکات در مال اغنیا تشریع شده. اینجا ما عرض کردیم که اگر یه همچی چیزی بود که خلاصه فقرا لازم نبود زکات بدند، این واضح میشد، چون در زمان ائمه اصحاب ائمه زیاد مورد ابتلاعشون بوده این معنا. و نصاب اول خیلی هاشون آدم های فقیر هستن، 40 مثلا 200 درهم یا مثلا فرض بگیرید که 15 دینار، اینا خب خیلی ها داشتن در زندگی، یا مثلا یکی از 5 تا شتر ممکنه داشته، من ازارش خب زندگیش به یه اداره نمیشه. اون وقت اینجور اشخاص اگر زکات برشون واجب نبود سوال میشد، زعیمه بحث میشد، چون عمومات شامل حال اینا هست. خلاصه نوع نصاب اولیاد ما فقیرن و اگه واجب نبود سوال میشد، ائمه جواب میدادن که نخیر واجب نی. پس ما نمیتونیم به این روایاتی که در مقام حکمت تشریع است اون عمومات رو تخصیص بزنیم. این عرض ما بود دیروز و اجازه بفرمایید. و این ناچاریم پس این روایات رو حمله بر حکمت بکنیم، چون یا اعمه اغلب اسبابی که نوعاً این زکات در مال اغنیا. بعدش ما دیگه کم این روایت که دیروز آقای قاینی میفرمودن، این ظاهرش که روایت ظهورش خیلی خوبه، حالا این چطور شده اینجا مغفول و عند شده، هرچند سند ندارد، اما روایت ظاهرش این است که مالی که به عنوان زکات انسان گرفته دیگه زکات نداره. ظهور روایت خیلی خوبه. این وسائل جلد ششم بله صفحه 224 زکات فطره، باب دوم زکات فطره، روایت دهم. اینجا میگه و عنه عن الفضیل ابن یسار، این سندش میرسد به اون عنه یعنی به حریز. اون وقت اصل سند اینه و به اسنادهی، سندی که روایت هفتم داره، و به اسنادهی عن علی ابن محزیار، که اینش خوبه، یعنی شیخ از علی ابن محزیار نقل کرده، علی ابن محزیارش خوبه، عن اسماعیل ابن سهل، این متاسفانه مجهوله، عن حماد، عن حریز، عن یزید ابن فرقد. اون وقت اینجا بعد میگه و عنه عن الفضیل ابن یسار، اینجا ما یه اشتباه هم کردیم که حالا یزید هم تو این سند حساب کردیم، یزیدش تو این سند نیست، اینجا یزید ابن فرقه تو سند بالاییه. اینجا اون وقت و انهو یعنی به همون سند از حریز از فضیل ابن یسار مالی تهذیب شیخ سو اینا که انل فضیل ابن یسار. ببینید حالا دلالتش ظاهرا خیلی خوبه. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام اعلا من قبل از زکات زکاتون، آیا کسی که زکات قبول میکنه اینم زکات باید بده؟ فقال حضرت فرمود این صحبت زکات فطره بودست که انهون. فقال حضرت فرمود اما من قبل زکات المال فإن علیه زکات الفطره، کسی که قبول زکات مال قبول میکنه یعنی زکات همون نه چیز، این زکات فطره باید بده. ولیس علیه لما قبله زکاتون، ای اونی که قبول کرده برش زکات نیست. خب این لیس علیه لما قبله زکاتون یعنی با شرایطش دیگه، و الا اگه یه چیز به حد نصاب نرسه یا اونایی که سال درش معتبره اگه سال نگرده، این که واضحه زکات نداره، غنیش هم تو شرایط موجود نباشه زکات بده کار نی. پس این که میگه ولیس علیه لما قبله زکاتون، بعد میگه ولیس علی من یقبل الفطره فطره، کسی که فطره قبول میکنه فطره بده کار نی. اما کسی که و همینطور کسی هم که زکات مال قبول کرده این زکات بده کار نی، یعنی زکات مال بده کار نی. این ظهورش خوبه، معنیش نیست، یعنی کسی که قبول زکات کرده ولو اون زکاتی که قبول کرده به حد نصابم برسه و سالم بگرده بازم زکات بده کار نی. بله بالاخره ببینی آقا فقیر بوده، چون فقیر بوده زکات مال بهش دادم. حالا فرض کردیم زکات رو نخورد و یه سال گذشت، زکات بده کاریم؟ خب میدونم هم همین بین این فرد فقیر، بحث ما هم تو مسئله همینه، یه کسی فقیر بود به عنوان فقر زکات بهش دادم، فرض کن درهم بهش میدادم، درهم ها جمع شده شده 200 درهم، یه سال هم گذشت. یا مثلا گوسفندایی که به عنوان زکاتش دادن جمع شده شده 40 تا و یه سال هم گذشت، تصادفاً اینجور شد نخورد نشد بخوره مثلا یه جور یا رو نظر آقایون که میگن بیش از مخارج سال میشد بهش بده، میشد بهش بدیم غنیش کنیم. حالا به این شخص دادیم، اینجا روایت میگه ولیس علیه لما قبله زکاتون، یعنی همین زکات مالو گفت اما من قبل زکات المال فإن علیه زکات الفطره، زکات فطره بده کاره. حالا اینو البته حمله بر استحباب بسا میکنن، چون داره روایات اگه کسی فقیره زکات فطره بده کار نی، اما میگه نه، چون گفتیم اگه خرج شبانه روزش انسان داره مستحب به زکات فطره بده. اینو ممکنه که ما بحثمون اینجا در این جهت نی، میگه کسی که زکات مال قبول کرده یعنی واجد شرایط بودست که قبول کرده است، لابد فقیر بوده دیگه، این زکات فطره برش نیست. بعد میگه ولیس علیه لما قبله زکاتون، برای اون زکات مالی که قبول کرده برش زکات نیست، یعنی بر زکات مال زکات فطره نیست. میگه کس میگفته زکات مال زکات فطره داره، پیدا زکاتون یعنی زکات مال، لیس علیه لما قبله زکاتون یعنی برای زکات مالی که قبول کرده است دیگه زکات مال بده کار نی. همونطوری که داریم المخمس و لایو، همون میشه دیگه چی؟ همونطوری که داریم چیزی که خمس داده بشه دیگه، نه ربطی به اون نداره، میگه لما قبله. ببین نه نه خیر نه اجازه، اتفاقا مال و زکا بازم زکات تعلق میگیره، زکات هر سالیه، اگر شما طلا و نقره داری اونجا گذاشتی، هر سال زکات تعلق میگیره. مزکان باز زکات تعلق میگیره، مخمس خمس تعلق نمیگیره، خمس یه باره، اما زکات تکرار میشه. این بحث اون نی، صحبت زد نیست که اگر یه کسی زکات قبول کرده است، یعنی فقیر بوده، مستحق بوده زکات بهش دادن، میگید این زکات بده کار نی. یعنی در صورتی که مثلا شرایط موجود نیست میگه زکات نداره، اینکه گفتن نداره، لابد یعنی با شرایطش، که از جمله شرایط نصابه، از جمله شرایط حوله، یعنی با همه اینا، چون ایمال زکاته دیگه به زکات زکات تعلق نمیگیره. چنانچه به خمس، خیلی آقایون گفتن خمس تعلق نمیگیره، او روایت حسین ابن عبد ربه که سندش هم بد نیست، بلکه سهل ابن زیاد در سندش هست، ولی ما میگیم الان فیصه سهلون، ما اینجور قبول ندارم. یه عده بزرگان مشایخ کلینی و که دوتا یه عده از سهل ابن زیاد آدمی نقل میکنن، این مشایخ کلینی اینم از بزرگان، اون وقت اینا از یه آدمی لاتی کفته باز چیز نقل میکردن، این پیداست که سهل ابن زیاد آدمی مورد اعتمادشون بوده. اون وقت در این روایت حسین ابن عبد ربه که در باب خمسه، سهل ابن زیادش اگه حرف داشته باشد که ما منظرمون اشکال نداره، باقیدیش خوبه. ای حسین ابن عبد ربه از وکلای حضرت هادی و حضرت اینا بوده، یعنی حضرت جواد و حضرت هادی بوده. اون وقت این میگه که پدرم نوشت به حضرت رضا، یعنی حضرت رضا برای پدرم یه هدیه فرستاد، بعد پدرم به حضرت رضا نوشت که حالا این هدیه که شما بر من فرستادی خمس داره. حضرت فرمود لاس خمس علیک فی ما سرح بهی صاحب الخمس، اونی که صاحب خمس میفرسته دیگه خمس نداره. یعنی با شرایطش دیگه، اون وقت یعنی اسبابی که هدیه خمس نداره، که بعضی آقایی میگفتن هدیه خمس نداره، اگه این باشد که دیگه صاحب الخمس خصوصیت نداره، هدیه مال هر کی باشد، اونا که میگن نداره مطلقا میگن نداره، ما که میگیم داره. این معلوم میشه چون صاحب الخمس فرستاده میگه خمس نداره، اون وقت در باب خمس، لذا خیلی آقایون فتوا میدن که دیگه خمس نداره. ما هم تأیید کردیم، یه تقویت کردیم این رو. حالا در ما نحن فی هم مفاد این روایت فضل تقویه همچی چیزیست، همینطور که یه کسی که خمس گرفته، سیدی که خمس گرفته، اگه بموند آخر سال دیگه خمس نداره. اینم در واقع زکات هم دیگه زکات نداره، ظاهر این روایت فضیلی میشه. منتها اشکالش اینست که اسماعیل بن سهل در سندش ضعیفه. اینجا ما اشتباهی که کردیم نوشتیم و یزید ابن فرقد، یزید ابن فرقد برادر داوود ابن فرقده، اما مجهول حالش. اون وقت او یزید ابن فرقد در سند بالایی هست، همونجا به اسماعیل سهل هست، میخواه اند یزید ابن فرقد، اما اینجا دیگه یزید ابن فرقد نیم، ما نوشتمون رو باید اصلاح کنیم. علی حالا این روایت ظاهرش نیست که نداشته باشه، لذا ما در حاشیه اینجا عربه میشیم علی الاحوط، این که زکات داد بده علی الاحوط خلاصه. ببینید ما نوشتیم، اجازه بدیم، ما اینجا نوشتیم وقد اثرنا، خب یه نداره این، خب مخصص اوناست دیگه، خب مخصص اونا، عام خاص اونا میگه مالی که به حد نصاب رسید زکات داره، این میگه نه خود زکات رو بدادن یه زکات نداره. و ببین آقا اینجا ما نوشتیم وقت اثرنا، بعد ما جنزم تشکر میکنیم از آقایونی که بالاخره تتبع میکنن روایات رو نشون میدن، وقد اثرنا بعدما کتبنا ذلک علی خبر الفضیل ابن یسار فی باب زکات الفطره قال قلت لابی عبدالله علیه السلام اعلا من قبل از زکات زکاتون، فقال اما من قبل از زکات المال فان علیه زکات الفطره ولیس علیه لما قبله زکاتون ولیس علی من یقبل الفطره فطره. وسائل جلد 6 صفحه 224. و ظاهره عدم الزکات فی ما اخذ زکاتن، چیزی که زکات آن جسم زکات نداره. و ان وجد فیه شرائط من النصاب و الهول و نحوه ما، اصلا فرضی همچی جایز لابو. ولکن الخبر ضعیفون به جهل حال اسماعیل ابن سهل. این و یزید ابن فرقدشو باید بزنیم، ولکه یزید ابن فرقد تو سند بالاییه. به جهل حال اسماعیل ابن سهل فی سنده ولم نعثر علی من یفتی به مضمونه، مضمون اینم پیدا نکردیم از فقها ها، مثل که مورز و احم مثلا باشد این تیکه. و عمدش این است که اینطور که وسائل شما نگاه کردید میگه همین روایت را زراره کی چند تا دیگه نقل کردن، در نقل اونا این جمله نیست، اول و آخرش هم، اما این تیکه که لیس علما قبله زکاتون زکاتن زکاتون، این یه جملهش تو روایت های زراره و اینا هم نی، این هم یک همچی سستش میکنه. بالاخره ما نوشتیم ولم نعثر علی من یفتی به مضمونه، بنابراین تقریبا مثل که یه رحب معرض و انهی باشه، الان ضعیف هم هست. بله نه توصیق نکردن، من خیلی تضعیف کردم. بالاخره اسماعیل اصلا خوب نیست و قیاس و باب. حالا یک کس میگه خب در باب خمس که مطابق روایت حسین ابن عبدربه شما فتوا میده، قیاس که ما نمیتونیم بکنیم. و قیاس و باب زکات علی باب علی الخمس بناء علی عدم تعلقهی به ما اخذ خمسن، بنابرای که فتوا میده، چون خیلی فتوا نمیدن، اعتبارم اقتضا میکنه که زکات و خمس و اینا هم داشته باشد. زکات و خمس مثل دولت دیدی حقوق هایی که به اشخاص میده از خود اونا مالیات میگیره، این اونی که ما داریم مالیات نداره، یعنی اون پولی که میره تو خزانه دولت اون یه مالیات نداره. طلا و نقره ای که در بانک مرکزی مثلا بوده سو مسکوک پیش دولت، حالا در زمان خلفا در خزینه خلفا بوده، خود طلا و نقره میمونده گاهی سال، اونا مسلم زکات نداره. چنانچه داشتیم که لیس علل امام زکاتون هم روایت داشت، اونو میگه، یعنی مالی که در اختیار امام مسلمینه به ما انهو امام مسلمین، اون زکات نداره. و الا جعفر ابن محمد صلوات الله و سلام علیه اگه باغ خورما داشت زکاتش میداد، چون که روایت داره میداده هم حضرت خورماشو. لیس علل امام زکات، یعنی امام به ما انهو امام و حاکم مسلمین، اموالی که در اختیارش است که مال مسلمینه، اون متعلق زکات خمس نیست. دولت هیچ وقت اون مالی که در بیت المال داره نمیگن مالیات بده، مالیات نداره. اما بعد از اونی که توضیح کرد داد به افراد حقوق گرفتن، حقوق افراد معمولا مشمول مالیات هست، مگه یه جا استثناء بکنن. اینجا قاعدش این است که خمسی که به سید میدی اگه آخر سالونه خمس داشته باشه، زکات هم به فقیر میدی زکات داشته باشه، قواعد اقتضا میکنه داشته باشه. و متعارف هم تو دنیا همین است که مال اشخاص که شد دیگه مشمول عمومات میشه. اما در باب خمس این روایت رو ما داریم، ببینید بناءً علی عدم تعلقه به ما اخذ خمسن لخبر علی ابن الحسین ابن عبدربه، که خوبه هست که فقط در سندش سهل ابن زیاد هست، قال صرح الرضا علیه السلام، یعنی فرستاد حضرت رضا به سلطن الی ابی، سلی بر پدرم فرستاد، فکتب الیه ابی هل علی فی ما صرحت الیه خمسون. این معلوم شد در زمان حضرت رضا مسئله خمس اینقدر واضح بوده که اینم بابا این پرسیده، همچین نبوده که مقتوع هم باشد هدیه خمس نداشته باشه. حالا چون حضرت رضا فرستاده، فکتب الی، حضرت رضا به پدرم نوشت لا خمس علیک فی ما صرح بهی صاحب الخمس، اونی که صاحب خمس برات میفرسته یعنی بهت میده، او دیگه خمس نداره. یعنی چون سلس خمس نداره، این که دیگه سر رحل صاحب الخمس نمیخواد. خب حضرت قاعدش بود میفرماد لا خمس افتل سله، چنانچه خیلی بزرگان فتوا میدادن که هدیه و هبه خمس نداره. این میتوند این روایت دلیل اونا قرار بده؟ نه، بلکه ظاهر این روایت این است که سله هم خمس داره، منتها چون صاحب خمس فرستاده دیگه نداره. لاست خمس علیک فیما سر ره بهی صاحب الخمس، وسائل جلد 6 صفحه 354. بله، او در باب 12 ظاهرا کتاب خمس، تقسیم خمس. اینجا می‌نوشتیم که این قیاس و باب زکات علی الخمس لا یوافق مذهبنا فی نفی القیاس. ما قیاس قائل نیستیم. علی حال ما اینجا به حاشیه و ما نمی‌شیم علی الاحوال، با اینکه هیچ کدوم از آقایون حاشیه نزدن، هم سلم گرفتن داره، اما بالاخره اون روایاتی که تعلیل میکرد که ظاهرش این است که اصلا در مال اغنیاست، به خصوص همین روایت معاص که یه روایت خیلی معروفیه در اون پیغمبر که فرستاد، گفت تو خذ من اغنیا اهم فترد و علا فقراهم، اصلا تشریع زکات در مال اغنیا بوده، لذا در مال فقرا اون روایات ظاهرش نیست نداره. این روایت فضیل هم که میگه نداره، پس ما به ظرف قاطع بگیم قطعا داره یخت زور میاره، اما یه علال احبت باید گفت. بله؟ خب اون رو نداشته باشه. نه، این روایت دلالت نداره، میدونم این روایت اون رو دلالت نداره، اما اون روایاتی دیگه این شبهه رو داره، همون اونایی که میگیم حکمت. آخه یه اشکال هست، شما این روایت ها رو چطور در اونجا به عنوان علت حساب میکردیم در اون بابهای صحبه و مسئله دستگردون و اینا رو رو هم جهت اشکال میکردیم، اون روایت ها اونجا خیلی محکم بودن، اما اینجا حمله بر حکمت بکنیم یک تو ذهن میزنه، لذا میگم یه احوتی باید گفت. بگذاریم نه ایزیاد نخورده بیچاره، بعدم همین یه ساله میخواد بخور، حال بعدم نیاز داره میخواد بخور. باشه، ولی بخیر خرج سالشو نداره دی، فقیره. بازم ما فرض این میکنیم که فقیره، یعنی خرج سالو نداره. خب میه تصادفاً مونده، ولی خرج سالشو نداره، اینقدر بدهکاری داره تا تو گلوش همه مثل زکات قرض. ببین آقا جون، مسئله 29 نمیشه دیگه، حال اینقدر اوزن زکات کشش بدیم تا اونجا مشکله. اصلا هم یه علال احوت کارو درست بکنه. آقا ببینید، اتاسه اول اشرون، این مسئله خیلی مورد ابتلایی است، مسئله که حال میخواییم بحث بکنیم. اتاسه چششته بدیم خیلی مورد ابتلاست. اتاسه اول اشرون لوکان مالون زکویون مشترکن بین اثنین مثلا وکان نصیب و کل منهما به قدر نسا. یه مالی مشترک بین دو نفره، ما در باب زکات خلطه رو قبول نداشتیم، داشتیم لا خلاطه. عام اهل سنت مال مشترک رو یکی حساب میکردن، ما عقیدم بود که نه، هر کسی باید مال خودش به حد نصاب برسه تا تکلیف مستقل داره. این اتفاقی شیعه هم بود. حالا اگر یه فرض کنید گله گوسفندیه مشترک بین دو نفر و هر کدوم سهمش به حد نصاب هست، هر دو مثلا 80 تا گوسفند، اقلش 80 تا یا 100 تا گوسفند مال دو نفره، خب یکی 50 تا سهمشونه، اگر اونجور که عامه میگفتن بخوایم حساب بکنیم 80 تا گوسفند، یه گوسفند بیشتر نداره، برای که به حساب دوم نرسیده. اما ما که قائل نیستیم، ما هر کسی مالشو جدا حساب میکنیم. حالا 80 تا گوسفند یا 90 تا گوسفند به شرکت بین دو نفر هست، اون وقت یک کدوم از اینا زکاتشو میده. من سهم خودمو زکات دادم، یه وقت است میدونم شریک من نمیده زکات، یه وقت است شک داریم. اگه شک دارم که شریک من زکاتش را دادست یا نه، و حالا اومدیم تقسیم کنیم، گفت بیا آقا میخوایم مالم تقسیم کنیم، اینجا وقتی که تقسیم میکنیم ای شک داریم، میگم خب انشاءالله اونم زکاتش داده، مسلمون است دیگه. چنانچه اگه خواست سهمشو به من بفروشه، من دیگه لازم نیست تحقیق کنم بگم تو زکات داده یا نه، برای اینکه بیع خودش یه عملی است که از مسلمان صادر میشه، اسباب حمله به صحت. بیع هبه کرد به من، بیع کرد، هبه کرد، تقسیمم عمله. وقتی که اقدام بر تقسیم کرد، این عملی است که حمله به صحت میشه. بنابراین مانع این ندارد، ما تقسیم میکنیم و من که سهم خودم و زکاتش دادم، اونم انشاءالله داده، در اینجور گیری نی. در باب خمس هم همین مسئله هست، با هم دو نفر یه مال و تجاره داشتن به شرکت، من سهم خودم و خمسشو دادم، نمیدونم او سهم خودش خمسشو دادست یا نه، حالا میخواد تقسیم کنه. ما که تقسیم میکنیم، برای من اشکالی نداره، اونم این نداده خودش جهنمشو بره، به من ربطی نداره، اگر چنانچه شک داشته باشه. پس اینجاش اسباب حمله عمل او به صحت میگیم اشکال نداره. حالا میرسیم شق بعدیش، اون است که محل حرفه. ببینید، لوکان مالون زکویون، اگه مال زکوی مشترکن به این است، نه این مثلا عبارت عربه است، و کان نصیب و کل منهما به قدر نصاب، فاعطا احدهما زکات حصته، یک کدوم زکات حصه شو داد، حالا من مال آخر یا نه از خود گوسفندا به اذن شریک، چون این میخوام از خود گوسفندا بدم به شرکته، باید به اجازه باشه. این اسم میگه من مال زکات رو از مال دیگه هم که میشه بده، خمس هم همینطوره، از جای دیگه میشه داد. من مال آخر او منه به اذن آخر، یا از خود مال دادم به اذن شریک، قبل القسمه، پیش از اونی که تقسیم کنیم، من سهم زکات خودم رو دادم، ثم اقتسمه، بعد اومدیم مال رو تقسیم کردیم. حالا اشکالمون این است که اگه اون نداده باشد مال من شبهناک هست یا نه. اینجا اگه شک داریم حمله به صحت میکنیم. این است عبارت اوربنین فعنه تمل المزکی، اگر اون زکات دهنده، یعنی من که سهم زکاتم رو دادم، احتمال دادم ان شریکه یؤدی زکاته، احتمال دادم اونم زکاتش داده، فلا اشکاله، یعنی در این تقسیمی که میکنیم برای من اشکال نداره، برای که من سهم خودم زکات خودم رو که دادم، زکات اونو احتمال میدم، یعنی احتمال میدم مال من از ناحیه زکات او یا خمس او آلوده باشد، این حمله به صحت درستش میکنه. میگه مسلمانیست اقدام بر تقسیم کرده، تقسیم عملیست و عملش حمله به صحت میکنیم. این اسم ما اینجا نوشتیم از یه ملو، در شرعی عبارت ما نوشتیم از یه ملو فعل و شریک، اعنی اقدامه علی تقسیم علی صحت، ای که اقدام بر تقسیم ازا با احسته، اگه بیا سهم خودشو به من بفروشه، او وهبهو او اقدم علی شرکه، یک کسی یه مالی داشته متعلق زکات یا خمس شده، نمیدونیم دادست یا نه، حالا میگه بیا میخوام با هم شریک بشیم، قاطی بکنیم با هم، اینجا باز اشکال نداره، حمله به صحت میکنیم. او اقدم علی شرکه، یک کسی اقدام کرد بیاد با مال ما شریک بشه، مع العلم به ان ماله کان متعلقا للزکات او الخمس، میدونیم مالش متعلق زکات و خمس بوده، و شککنا فی ادائه، ما نمیدونیم ادا کردست یا نه، حالا میگه بیا ما هم میخوام شریک بشیم، با ما شریک میشه، خب انشاءالله داده مسلمونه به من چه.
حالا یه غالبا این نیمه که یقین داشته باشیم. فاصل الصحه یجری فی جمیع هذه الموارد بلا اشکال اصل صحت، لذا عروه فرمود فلا اشکاله، اینجاش اشکال نداره. اشکال در جاییست که میدونی بله خواه مسئله اون مسئله کافر ما اشکال بعد میرسیم بحثش میکنم بحثش. ما حالا مسلمون شو مسلمون لابد اقدام به شرکت کرده. شما ببینید میدونی یقین داری این بازاریا بهشون زکات خوب تعلق میگیره، نمیدونی دادم یا نه، شما میری ازش پارچه میخری، هیچ وقت میای میگی آقا شما مال خمسش داده یا نه، به ما چه این حمله به صحت میکنیم عمل اونو بنای اوغلا بر همین معناست. ببینید فعل نه اصل صحت هم هست، فاصل الصحه یجری فی جمیع هذه الموارد، چون داره اقدام بر عمل میکنه بلا اشکال. اشکال در اونجاییست که حالا این گوسفندا به شرکت بود، من زکات خودم رو دادم، یا در خمس هم این خیلی مورد ابتلا میشه، ما با هم شریک بودیم، من سهم خودم خمسم رو دادم و بعد حالا میگه میخوایم تقسیم کنیم، او میدونیم خمسشو نداده یا در زکات میدونیم زکاتشو نداده، آیا اینجا میتونیم بگیم که خب این زکات و خمس به او تعلق گرفت، به مال او، من مالم را از مال او جدا میکنم، اون وقت چون متعلق خمس و زکات او مال او بوده، مال اونم از مال من که جدا شو، خودش میدونه به من چه جهنمش هم خودش بره، من مالم و خمسشو دادم زکاتشو دادم، من خیالم راحت. اینو میتونیم بگیم یا نه؟ اسباب این که خمس و زکات تو همه مال بوده، مشاع بوده، یه گوسفند به من تعلق، مثلا در مانحنفی که 80 تا گوسفند بوده، یه گوسفند به من تعلق گرفته که یه گوسفند ولو به مال من تعلق گرفته، اما مال من مشاع در این 80 تا بوده، یعنی هر ذره گوسفندی نصفش مال منه نصفش مال اونه، ممتاز که نیست که، همه دم هر گوسفندم که دست روش بیزاری نصفش مال منه نصفش مال اونه. اون وقت چون مال مشاع بوده، یه گوسفندی که به من تعلق گرفته است به مال من، چون مال من مشاع در 80 توست، او گوسفندی هم که به منم تعلق گرفته است مشاع در 80 توست، یه گوسفندم که به او تعلق گرفته است همینطوره، در حقیقت یه هشتادم این گوسفندا رو من بده کارم، یه هشتادم این گوسفندا رو او بده کاره، حالا من سهم خودم یه گوسفند داد، هشتادمی که من باید بدم دادم، اما او هشتادمی که او بده کاره تو همه گوسفنداست. اون وقت حالا که میایم تقسیم کنیم، او قیم مال خودشه، قیم مال فقرا که نیست در شرکت، بله شرع اختیاری که به مالک داده است این است که شما میتونی زکات رو جدا کنی و بدی، میتونی خمس رو جدا کنی و بدی، با اینکه این خلاف قاعده است، چون بنابر این که ما در خمس و زکات اشاعه بگیم، شرکت بگیم، قاعده مال شرکت اینه تقسیمش به رضایت طرف هم باشه، اگر میخواد تقسیم کنه باید به اجازه حاکم باشه، اما نه، حالا ما قائل شدیم که شرع به افرادی که مالشون متعلق زکات و خمس است این اختیار رو داد که خودت وکیل، اما خودت ولایت داری برداری بدی، عزل کردن زکات و دادنش در اختیار او، اما اگه نمیخواد بده اختیار تقسیم هم دست اونه. در حقیقت اینجا مال شرکت بین دو نفر نیست، شرکت بین سه نفره، بین من که زکاتمو دادم و بین او شریکم، یه هشتادم مال فقراست، یا اگه خمسه یه پنجمش مال مثلا فرض بگیرید که فقرا. این شخص که میاد با ما تقسیم بکنه، سهم خودشو میتونه تقسیم کنه، اما سهم اون فقرا یا سهم سادات رو اگه ورداره بده دی قیمش ها، اما بگه به تو چه، من زکاتی مالم، خمسی مالم پا خودم، بیا تو مالی من. میگم نه، بعد از اونی که من میدونم که حق فقرا یا حق سادات به مال تعلق گرفته و مشاع در همه مالم هست، اینجا این 80 تا گوسفند یه 40 تاشو که من برداشتم ولو من زکات خودم رو دادم، اما او یه 80 که او بدهکاره، او 80 او یه نصفش تو مالی منه، نصفش تو اونی که خودش برمیداره، مشاعشون تقسیم. این مشاع نه من ولیشم نه او. این که ما میگیم تقسیم نافذه، دلیل داریم و علاوه بر این الناس مسلطون به مقتضای قاعده سلطنت، من سلطنت دارم بر مال خودم، اونم سلطنت بر مال خودش، مشاع قاطیه. این قاطی رو میخواییم افرازش کنیم، این افراز رو هم اغلا دارن هم شهر بسیار خوب تنفیز میکنن. من سهمی خودم رو میکشم جدا میکنم، اونم سهم خودش رو میکشه جدا میکنم، اما مال فقیر یا مال سیدی که مشاع در مال اونه، مال او که ممتاز نبوده، مال او تو 80 تو بوده، اون وقت اونو گوسفند او مشاع در مال اون است که مشاع در 80 تو. المشاع فی المشاع فی الشیء مشاع فی ذلک الشیء. پس گوسفند فقرا در 80 تو مشاعه. شما حالا که تقسیم کردی میخوای مال خودت آزاد باشه، بگوی من یه خمس و زکات بده کار نیستم، نمیتونی اینو بگی، این شبهه هست. چه سادات کار نداریم؟ ما به سادات خیلی کار داریم. خب میدونم اجازه نه تقسیم نکن، بعد میخوایم تقسیم کنی بابا جون. بعد زکات همون آقا اجازه بدید ببین، زکات همون یا از مال دادم یا از مال دیگه، این که مال بحث نی، اجازه بدید. بعد از اونی که من زکات رو دادم، من یقین دارم به حضرت عباس دیگه به من زکات متعلق نیست، اما میدونم، اجازه بدید، اما میدونم او زکات بده کاره و زکات هم مشاه در ماله. حالا که ما تقسیم میکنیم، من میخوام مال خودم خالص بشه، آیا ببینیم به این تقسیم مال من خالص میشه یا نه؟ میگیم نه، مشکله. چرا؟ برای اینکه خمسی که به او بده کار بود یا زکاتی که او بده کار بود تو مال مشاع بود. حالا شما که میخوایی تقسیم کنی، شما به مقتضای قاعده سلطنت بر مال خوده، اونم به مقتضای سلطنت بر مال خودش، میایم میخوایم افراز کنیم، هر دومون بر مال خودمون سلطنت داریم، اما بر مال سید و فقیر سلطنت هیچ کدوم نداریم. مالک سلطنت داره که بده، نه سلطنت داره که تقسیمم بکند و بیاره تو مال خودش رو بخوره، اینو که ولایت نداره که. پس این مال مشاعه و به تقسیم مال ما خالص نمیشه، پاک نمیشه. هم اشاعه رو داریم میگیم، خیلی ما داریم رو اشاعه میگیم. آقا گوش باجوبه، نه قسمت نکردیم، اجازه بدی، اجازه بفرمایید. اینجا ببینید مسئله ما، اجازه بفرمایید آقا، مسئله ما نظیر اینجایی میشه که اگر چنون چه ما دو نفر یه مالی به شرکت داریم، نصفش مال من، نصفش مال شما، شما رفتی از سهم خودت یه خوردشو فروختی به یک کسی مشاع،
اینجا شریک ثالث پیدا میشه. بعد ما دو تا میخوایم بیام تقسیم کنیم، تا اون سومی نه یا تقسیم درست نیم. شما نمیتونه بگویی که بابا جون اون سومی رو من بهش فروختم، مال او با مال من دوتاش یکی جدا کن. میگم تو قیم اون نیستی. حالا باشد و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.